صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد.
مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره به شما شنوندگان عزیز. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم. در برنامه امروز دو موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. موضوع اول این که رنج دیدن خدا در قالب همدردی با بشر چگونه است، و موضوع بعد این که ما امروز با مفهوم خدا به عنوان خدایی که جوهره خودش رو منتقل میکنه آشنا خواهیم شد. بنابراین از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند رهگذری مضروب شود مصدوم، بر تنش زخم شلاق انسان‌ها بر سرش تاجی زبوته یه خواب، بر صلیبش هم می‌نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خواد صلیبش هم می‌نه بود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن.
در کتاب مقدس می‌بینیم که خدا در قالب همدردی با قومش هم رنج می‌بینه. خدای زنده در مهنت‌های شخصی ما سهیم هست. هنگامی که اسرائیل در مصر بندگی می‌کنه، خدا تنها وضع از هفناک اونها رو ندید و ناله هاشون رو نشنید. کلام خدا در اشعیا فصل 63 آیه 9 اینطور می فرماید: او در همه تنگی های ایشان به تنگ آورده شد. بله عزیزان، وقتی خداوند عیسی در راه دمشق بر شاول ترسوسی ظاهر میشه، از این مرد که اون همه بر قوم او جفا رسونده بود میپرسه: ای شاول، شاول برای چه بر من جفا میکنی؟ عیسی از این طریق همبستگی خودش رو با کلیسای خود اعلام میکنه، چرا که این کلیسا بدن خود اوست. اون وقت که قوم او رنج میبینند، او هم رنج میبینه. معنی واقعی همدردی هم همین هست عزیزان. همدردی صرفاً این نیست که به حال کسی دل بسوزونیم، بلکه همدردی یعنی سهیم شدن در احساسات یکدیگه. به عبارت دیگه، رابطه‌ای بین اشخاص یا اشیا که بر اساس اون هرچه بر یکی تأثیر میگذاره، بر دیگری هم تأثیری عمیق به جای میگذاره. خدا به واقعی ترین معنا در مهنت‌ها و مشقت‌های ما با ما همدرد هست. آقای جان استاد این موضوع رو به این صورت بیان می‌کنه: بسیار شگفت‌انگیزه که می‌تونیم در رنج‌های مسیح شریک باشیم، اما شگفت‌انگیزتر از این که او نیز در رنج‌های ما شریک است. نام او به راستی امانوئیل هست، یعنی خدا با ما. حق جان عزیز، یکی از شگفتی‌های شناخت خدای رنجبر پی بردن به این واقعیت هست که در زندگی هیچگاه تنها نیستیم. وقتی دردمندان فریاد سر میدند که خدایا کجایی، خدا با یک اسم پاسخ میده: امانوئیل. همونطور که در سراسر این مبحث خواهیم دید، موضوعی که نخستین بار در کتاب ایوب مطرح شد در سراسر کتاب مقدس مشهود هست. خداوند همواره در پاسخ به مسئله درد و رنج مکاشفه ای از خودش ارائه میده. کسانی که اغلب در درد و رنج هستند، برای پرسش چرا پاسخی پرمعنا میطلبند، اما خدا میدونه که نیاز حقیقی فرد دردمند دانستن پاسخ به پرسش چه کسی هست. خداوند در خصوص معضل درد و رنج در زندگی فرزند خدا صرفاً خدایی نیست که مراقب ما باشه، بلکه او امانوئیل، یعنی خدا با ماست. او صرفاً برای ما دل نمی سوزونه، بلکه خود شخصاً وارد عمل میشه. همونطور که در تثنیه فصل 31 آیه 8 کلام خدا اینطور می فرماید: خداوند خود پیش روی تو می رود، او با تو خواهد بود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود، پس ترسان و هراسان مباش. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. حالا بیایید ببینیم که خدا به عنوان خدایی که جوهره خودش رو منتقل می‌سازه چگونه است. یکی از ویژگی‌های مسیحیت راستین این هست که بگیم خدا یکی هست، نظیر اونچه که در بیانیه اعترافی در تثنیه فصل 6 آیه 4 آمده. کلام خدا این گونه می‌فرماید: ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. آمین. اما عزیزان، مسیحیت راستین به خدای سگانه نیز معتقد هست، یعنی به پدر، پسر و روح القدس. عنوان مثال در متی فصل 28 آیه 19 کلام خدا این گونه می‌فرماید: پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید دهید. آمین. به طور خلاصه عزیزان، میتونیم بگیم که خداوند یکیست در قالب سه شخص و این سه یک هستند. آقای آرتور مکگیل در بحث خودش پیرامون حیات درونی خدا به اهمیت مناقشات آموزه‌ای در قرن چهارم بر سر مسئله تثلیث بین آتاناسیوس و آریوس در گرفته اشاره میکنه. مکگیل میگه که برخلاف باور عموم، ریشه اصلی این مناقشه نه ابهامی ریاضی در این مورد که چطور سه چیز میتونه یک چیز باشه، بلکه بر سر این موضوع بود که چطور میشه گفت وجودی الهی تولید یا صادر میشه ولی کماکان وجودی الهی باقی میمونه. آریوس چنین استدلال میکنه که اگه بگیم پدر پسر رو تولید کرده و ذات خودش رو به دیگری داده و اگر بپذیریم که کسی دیگه تونسته حقیقت پدر رو دریافت بکنه، در آن صورت چنین حقیقتی بلافاصله پس از دریافت شدن دیگه حقیقت خدا نخواهد بود. از این رو عیسی اگر از خدا مولود یا مشتق شده باشه، ممکن نیست که خدای حقیقی باشه.
جانم سرمست توست، گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم توی
خدا تقسیم ناپذیر هست، به هیچ کس متکی نیز، از هیچ کس و هیچ چیز مشتق نمیشه و نیازی نداره که خود رو تغییر بده، منتقل بکنه و یا تولید بکنه. از نظر آریوس، گفتن این که پسر موجودی الهی هست، ناقض الوهیت خداست. آریوس معتقد بود که عیسی نقطه آغازی داشت به عنوان نخستین مخلوق خدا خلق شد و تمام دیگر مخلوقات از طریق او آفریده شدند. خدا به منظور حفظ خودبسندگی و مطلق بودن ذات خودش هیچ دخالت مستقیمی در آفرینش مخلوقات خودش نداشت، بلکه حکم روایی او بر جهان خلقت کاملا از طریق عامل او یعنی عیسی بوده. مک‌گیل در مورد آریوس می نویسه: در کل تاریخ مسیحیت مشکل میشه نظریه الهیاتی در مورد متعالی بودن خدا یافت که به اندازه نظریه آریوس و پیروانش پیچیده، کامل و مستند به آیات کتاب مقدس باشه. هم مقام آریوس و پیروانش این بود که با برتر قرار دادن خدا در قیاس با مخلوقاتش او رو حرمت بکنن. اونها میخواستن حقیقت الهی رو از تمام ضعف‌ها و نقص‌هایی که وجه مشخصه مخلوقات خداست بزدایند و خدا رو به عنوان حاکم و ارباب کاملا مطلق تمامی مخلوقاتش معرفی بکنند تا بدین ترتیب بر جلال خدا سهه گذاشته بشه. و اما آتاناسیوس در مقابل چنین استدلال کرد که این خدای متعالی مطلق بلند مرتبه و دست نیافتنی خدای کتاب مقدس نیست. پرستیدن چنین خدایی به منزله پرستش خدایی دروغین هست. برای آنکه خدا رو آنگونه که خود به طور کامل مکشوف کرده بشناسیم، باید خدا رو در قالب تثلیث بررسی کنیم و منظور از تثلیث نه یگانگی ایستا یا سگانگی غیر وابسته، بلکه سگانگی هست که سه شخص اون در عین مجزا و متمایز بودن با یکدیگه در ارتباطی متقابل و وحدتمند به سر میبرند. آتاناسیوس در رد آراء آریوس اعلام میکنه که پسر از ازل به طور کامل از پدر مشتق یا تولید شد و با این حال کاملا با خدا یکسان و برابر بود. از نظر آتاناسیوس رابطه بین پدر و پسر بیشتر شبیه رابطه بین یک چشمه و نهر هست، یعنی هر آنچه که از چشمه جاری میشه در نهر هم همون جاری خواهد بود. به همین ترتیب نیز نه پدر پسر هست و نه پسر پدر. بین اعضای تثلیث هم وحدت و هم یگانگی وجود داره و هم تمایز، حقیقتی که در قالب اصطلاح وحدت جوهری بیان میشه. حق جویان عزیز، اگرچه ممکن هست بیان این نکته به این صورت قدری عجیب و غیر منتظره به نظر بیاد، اما به تعبیری میشه گفت که هر یک از سه شخص تثلیث به دیگری نیاز داره، بدون آنکه چنین نیازی بر الوهیت واقعی اونها خدشه‌ای وارد بکنه. پدر، پسر و روح القدس آزادانه با یکدیگه در ارتباط متقابلند، به هم میدن و از هم میگیرند. پسر از پدر مولود میشه، پدر نیز حیات الهی رو تنها به خود محدود نمیکنه، بلکه اون رو تا به ابد با دو شخص دیگه تثلیث سهیم میشه. روح القدس از طریق پسر از پدر صادر میشه، پسر تمام جلال رو به پدر میده، روح القدس تمام جلال رو به پسر میده. روح القدس نه از خود بلکه بر اساس اقتدار پسر سخن میگه و پسر نیز اون چه رو که از پدر شنیده عنوان میکنه. هر کاری رو که پدر انجام میده پسر نیز همون رو انجام میده. همونطور که پدر در خودش حیات داره، این حیات رو به پسر نیز داده. برای اون که روح القدس بیاد لازم هست که نخست پسر نزد پدر بره و روح القدس رو بفرسته و پدر پسر رو فرستاد زیرا جهان رو دوست داشت. بین اعضای تثلیث رابطه حکم فرماست مبتنی بر دادن متقابل جوهره های خود. پدر هیچ چیز رو از پسر دریغ نمی کنه و پسر نیز هیچ چیز رو از پدر دریغ نمی کنه. پدر از ازل نقشش این بود که پسر رو در راه خلقت بده و پسر نیز از ازل مطیع پدر بود و در هر چیز به او اعتماد داشت و از او اطاعت می کرد. عزیزان، نقطه اوج این توکل اطاعت رو بر فراز صلیب بر تپه جلجتا شاهدیم. هنگامی که پسر پس از مرگ و قیام به آسمان به نزد پدر صعود میکنه، روح القدس رو فرستاد تا ایمانداران رو با یکدیگه متحد بکنه. روح القدس همچنین به ایمانداران قوت میبخشه تا ابتکار عمل خدا در فرستادن برای قربانی رو با دیگران نیز در میان بگذارن، تا اونها هم به واسطه روح القدس حیات رو بیابند و پسران و دختران پدر برادر ارشدشون عیسی مسیح بشن. عزیزان، این گونه رابطه مبتنی بر دادن و گرفتن، وابسته بودن به یکدیگه و خود رو در اختیار یکدیگه گذاشتن باعث میشه که خدای کتاب مقدس کاملاً با تصویری که آریوس از خدا داره و اون رو موجودی مطلق و یکسره یکتا و متعالی میدونه فرق داشته باشه. ماهیت سگانه خدا در این زمینه که او چگونه با مخلوقات خودش ارتباط ایجاد میکنه هم دارای دلالت‌های بسیار مهمی هست. اعمال خدا ریشه در شخصیت او داره و بنابراین با شناختن خدایی که جوهره خودش رو میده و دریافت میکنه نباید متعجب بشیم از اینکه میبینیم پاسخ او به مسئله درد و رنج و نیاز انسان اعطای محبت‌آمیز وجود خودش هست. خدا نقشه‌های خودش رو نه به زور و اجبار بلکه از طریق محبت و دادن وجود خودش عملی میکنه. صلیب تجلی طبیعی شخصیت خدای سگانه است. خدا ممکن نبود راه حل دیگری برای نیاز بشر داشته باشه که همچنان با ذات او همخوانی داشته باشه. بنابراین عزیزان، وقتی عیسی به عنوان مکاشفه خدا قدم به این جهان میگذاره، آیا جای شگفتی هست که به عنوان قربانی به این دنیا میاد؟ چنین چیزی کاملا با ماهیت درونی خدا همخوانی داره. عیسی خودش رو نمیده تا از این طریق به هدفی ولو به غایت متعالی برسه، بلکه این کار عیسی دقیقاً مکاشفه‌ای هست از هویت حقیقی او. اعمال فداکارانه، خدمتگزارانه، محبت‌آمیز و بخشنده او جملگی تجلیات ذات الهی اوست. این اعمال نشون میده که او حضور خداست در میان ما، یعنی امانوئیل، و نیز نشان میده که قوم خدا باید چگونه زیست بکنند. شنوندگان عزیز، در این پایان برنامه باید به خدمتتون عرض بکنم که این مکاشفه که زور و اجبار جزء صفات خدا نیست، از این جهت که خادمین خدا باید به چه صورت نقشه های اون رو اجرا کنن نیز دارای دلالت های بسیار مهمی هست. خادمین خداوند نیز باید بر اساس همین اصل ترغیب، محبت و ایثار و فداکاری عمل بکنند و وجود خودشون رو یکسره در اختیار دیگران بگذارند. اونها نباید بکوشند پیام خود رو به زور بر دیگران تحمیل بکنند. شنوندگان عزیز، از اینکه با ما تا به این لحظه در این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزاریم. این بحث هنوز تموم نشده و ادامه اون رو به امید خداوند در برنامه آینده از پی خواهیم گرفت. بنابراین تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن خداوند می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.